بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. سلام در تنبیه اول استصحاب و مسئله اصالت عدم تزکیه بود، تنبیه اول براءت و مسئله اصالت عدم تزکیه بود. گفتیم که حق این است که اصل عدم تزکیه در موارد شک، در این که ایوان متولد شده از طاهر و نجس و نمی دانیم این حیوان متولد حلال است یا حرام، گفتیم اصل عدم تزکیه در اینجا جاری نمیشه. اما اگر حیوان متولد من طاهره این باشه، طاهری معکول الله و طاهری غیر معقول الله، مثلا حیوان متولد بشود از سبع و غنم، از ترکیب این دو با هم حیوانی متولد بشود که هیچ یک از عناوین حیوانات موجود را هم به خود نگیره، نه صدق غنم بکند، نه صدق ذئب بکند، نه صدق عنوان حیوانات دیگر کند. متولد من طاهرین، منتها احدهما معکول اللحم و الاخر غیر معکول اللحم. اینجا احتمال عدم تزکیه که ظاهرا نیست، بلاخره این حیوان چه غنم باشد چه ذئب باشد هر دو قابل تزکیه هم، یعنی میشه اینها رو سر برید و پاک. در حلیت و حرمت لحم بحثه، در این که میشود اینها رو ذئب کرد و بعد از ذئب پاک است، در این که بحث نیست. بالاخره یا اینه یا اونه، یا ملحق به پدره یا ملحق به مادرش هست. تابع اشرف، بعد اشرف عدوین، تابع اشرف عدوین، اون مال مسئله کفر و ایمانه که میگن تابع اشرف عدوینه. گوستن نه کفری دارد و نه ایمان. به هر صورت، بنابراین مسئله قبول تزکیه و طهارتش بحثی نیست، لأنه متولد من طاهرین و کلاهما قابلان تزکیه و طهاره بعد تزکیه. پس اینجا جایی برای اصل عدم تزکیه باقی نمیمونه. شک اگر باشه در چی هست؟ در حلیت اکل لحم، و در اینجا اصالت الحلیه جاری میشه. اصالت الحلیه جاری میشه. حیوانی است نمیدانیم حلال یا حرام، کل شیء لک حلال، اصل براءت، کل شیء لک حلال، در یه چنین موردی جاری میشود. البته ما در باب لحوم یه تردیدی داریم، به احتیاط هم می کنیم که لحوم چون اکثر لحوم حرامه، غلبه بر حرمته در این گونه موارد شاید عقلا براءت جاری نکنن. حیوانات دریا همشون حرامه، دو تاش حلاله، ماهی است و میگو به اصطلاح، بقیه حرام. حالا اگر سومی رو شک کردیم، آیا در اینجا بنای عقلا بر براءته یا بنای عقلا بر احتیاطه؟ چون اکثریت قاطع حرمته. لایبود که در اینجا خدای براعت متزلزل بشه، کل شیء لک حلال، هم ممکن است کسی منصرف بدانه. علا کل هم ما احتیاط میکنیم در اونجایی که غلبه بر حرمته در باب لحوم احتیاط به جاست، ولی آیون معمولا اصالت الهلیه رو در اینجا جاری میکنن. بنابر اون مبنای معروف مشهوری که اصالت الهلیه رو همه جا جاری میکنن، اینجا شک در هلیت و حرمت است، شک در تزکیه و عدم تزکیه نیست.
میرسیم.
خب در اینجا بقی هنا امران، امر اول این است که بعضی آمدن یه اصل دیگری در اینجا جاری کردن، یه استصحاب دیگر، البته اسمش اصل موضوعی نمیذاریم چون اصل حکمیه، منتها استصحاب مقدم بر براءت، یه اصل دیگر یعنی یه استصحاب دیگر در اینجا بیاری کردن و آن استصحاب حرمت حال حیاته. گفتن حیوان در حال حیات حرام بود اکل و لحمه، کار تزکیه نداری، حرام بود فی حال حیات، و استصحاب میکنیم که این حرمت بعد از ممات هم باقی مونده است. این هم اصل حکمیه چون استصحاب حرمته، نه اصل موضوعی از عدم تزکیه نیست که اصل موضوعی باشه. اصالت الحرمه، استصحاب الحرمه از ثابتت حال الحیات، این استصحاب مقدم بر براءته، چون تمام استصحاب ها هر کجا جاری بشود مقدمه بر براءته. میرسیم در بحث استصحاب. بله، حالا ببینیم موضوع عوض شده یا نه، بحث میکنیم. بنابراین حالت حیات حرام بود اکل لحم و الان هم استصحاب حرمت اکل لحم میکنیم، و هر کجا استصحاب جاری بشود نوبتی به براءت نمیرسد، لأن الاستصحاب في جميع موارد جريانها مقدم على البراءة، کار به اصل موضوعی نداره، اصل حکمیه ولی باشه باز مقدم بر براءته. خب این بیانی است که بعضی از بزرگان فرمودند. در مقابل این دو تا جواب، جواب اول همون اشکالی است که مرحوم محقق نائینی داره، میگه تبدل موضوع عوض شده، اون زنده بود حالا مرده است، اون وقت که حرام بود خوردنش چون زنده بود حل بود، حل جایز نبود خوردنش، و الان مرده است، بنابراین تبدل الموضوع، تغییر الموضوع، و در استصحاب وحدت موضوع شرط است و در اینجا وحدت موضوع حاصل نیست. پس ما نمیتونیم حرمت ثابته یا حال حیات رو به کمک استصحاب بکشانیم بیاریم بعد از ذبح، بگیم بعد از آنی که ذبح کردن هنو حرامه. پس این حیوان متولد من طاهر نو نجس، یا حیوان متولد من طاهره، هر دو در حال حیات که خوردنش حرام بوده، بعد از حیات، بعد از ذبح هم میگیم استصحاب میکنیم حرمت حال الحیات باقیه، ولی اشکال تبدل موضوع جلو ما رو میگیره. موضوع عوض شده، حیوان ذبح شده، بعد حیوان مزکاست، حیوان غیر مزکا، حیوان غیر مزکا با مزکا در عرف متفاوت است، دو موضوع است، از قبیل آلات نیست، از قبیل مقدماته، اون وقت که حرام بود زنده بود، حالا مزکاست، نمیتونیم استصحاب بکنیم. موضوع حیوان همون حیوانه، اما مقدمش عوض شده، اون حیوان زنده بود، این حیوان سربریده است، بین حیوان زنده و سر بریده در این گونه مباحث دوگانگی است، ولو ظاهر خارجیش همون جسمه، ولی در باب خوردن و به اصطلاح اکل و امثال ذالک در این باب دو موضوع حساب میشه فی نظر اهل العرف با توجه به احکام ذبیحه. حالا این وحدت و تعدد موضوع از چیزایی نیست که اشکال بشه توش بکنی. یکی میگه آه وحدت موضوع داره، یکی میگه نداره. حالا ما بگیم داره یا نداره، این تابع تشخیص انسانه. بعضی اشکال ها رو میگن جسارت نباش اشکال پیرزنی. یکی میگه آقا این منصرفه، یکی میگه نه نه منصرف نی. یکی میگه آقا وحدت موضوعه، یکی میگه نه وحدت موضوع نی. تابع این است که واقعا وجدان انسان چی حاکم باشه. این چیزی نیست که ما میشینیم روش بحث کنیم. شما میگید وحدت موضوعه، من میگم تعدد موضوعه. من تشخیص میدم تعدد موضوعه. حالا اگر واقعا کسی وحدت موضوع در اینجا احساس میکنه، خب این یه اشکال، اشکال مهمتر این است، چی گفته حیوان در حال حیاتش حرام از اکل لحمه؟ حیوانو که نمی شود خود اصلاً زنده زنده گوسفندو نمی شود بلعش کرد، اما حیواناتی که میشه بلعش کرد محل کلام، مثلا ماهی های کوچک بدون اینکه دندون روش بذارن که به صورت میته در بیاد، همونطور زنده زنده برای مداوای بعضی از امراض ماهی های ریز رو بل میکنن، میگن برای یرقان خوبه. حالا راست یا راست نیست، جز خلافات یا واقعیات کار نداریم، ولی ماهی ریز رو میشه بلش کرد. گوسفند که اینطوری نیست، اگر ازش ببرن که این بل میگرده از حال حیات در میاد و اون حکم جدا شده قطعه مبانی از حی و مسلم حرامه، یه تکه بکنن بخورن، یا حتی حیوانی باشه یه دندون روش بذارن و دندون روش بذارن از حال حیات بیرون میره، وقتی از گلو میره پایین حی نیست دیگه. شما باید فرض و جایی ببرید مثل ماهی ریز که میشود بلعش کرد زنده زنده. اعتبار این محل کلام بین علما که آیا یجوز حیوان زنده ی حلال گوشت رو مثل ماهی بل کردن یا نه؟ توجه دارید؟ حتی اون نمارد هنوز زنده زنده باشه، ذهب نداشته باشه، ولی زنده زنده میخوان در این اجزا محرم نداره، زنده زنده میخوان بخورن ماهی رو. آیا باید از آب بیرون بیارن بمیره یا توی وسط آب قورتش بده؟ با همون آب قورت میده میکنه توی استکان، با استکان مثل کپسولوار میخوره، ای از آبم بیرون نیامده که تسکیه ماهی هم بشه. این جایزی دانه این محل بحث بینه آقایی
جا
همین است الا ما، ایشون میگن مال الا ما زکیتون بشه، الا ما زکیتون میگن مال حیوانی است که زهاق روحش شده. خیلی خوب، این محل دعواست، من میخوام همین انداز بگم دعواست. آیون تو رساله ها فتوا میدن خیلی ها که جایزه، ما در رساله احتیاط کردیم، احتیاط مطلق نخور، اشکال میکنی، ولی فتوا نیست، مسلم نیست، قطعیت نداره که این حرامه، قطعیت نداره. بنابراین شما میگی حرمت حال الحیات، این مسلم نیست، حال حیات حرام بشه. بعضی ها فتوا دادن، ببینید آقایون بعضی ها در رساله‌هاشون فتوا دادن اینکه جایزه. سلم نا راجه به گوسفند چی میگی؟ گوسفند که در حال حیات نمیشه بخورن، حیوان کبیر متولد من طاهرن و نجس آمن طاهرین، حیوان کبیر که قابل خوردن نی. این چه حرمتی است که شما میخوای استثاب کنی؟ میگه حرمت آل الحیات، حلیت هم نیست، ما نه حلیت استثاب میکنیم نه حرمت، ما اصالت و براءت جاری میکنیم که کار به حالت سابقه نداره. پس حلیت حال الحیات استصحاب نمی کنی. حرمت هم حال حیات، حرمتی نداشته، اصلا عقلی نبوده حال حیات که حرمت داشته باشه.
اگر در ماهیت حلیت و قائمی
نیست،
فرق بین
گوزن
و
ماهی
نداره،
در مسئله قدرت نه نمی کنی، ما نمی توانیم. نه این که شما میگید فرق نداره، چرا فرق نداره؟ قیاس که ما نمیتونیم کنیم، لش همه مذهب این القیاس، ما باید استثار جاری کنیم. در ماهی کسی میگه حرام بوده است و پس استثار میکنیم، پس نمیشود زنده زنده خوردش، پس بعدن هم اگر شک بکنیم اصل عدم تزکیه، اصل طول حرمه ببست. اما اونجایی که اصل حرمت قابل استثار نیست، اصلا حالت سابقه نداره، قبلا قابل خوردن نیم، حیوان کبیر رو چه رقم بخورن؟ زنده زنده تقایه تکش بخورن، اون که میته هست شکی نیم، اگر ازش جدا بکنن بخورن، اون داخل عنوان میته اجماعی برش، اون مسلمه حرامی. حتی گوسفندم اگر یه ذره ازش بکنن بخورن، اجماع روایات متعدده داریم، جز مسلمات است. القطعة المبانة من الحي بحكم الميتة لا كلام ولا اشكال فيه. اون محل بحث نیست، بحث این است در حال زنده زنده شما میگه حرامه، من میگم قابل اکل نیست که حرام یا حلال باشه. استصحاب یحتاج الى الحالت السابقه، و در اینجا حالت سابقه وجود نداره. پس اولا تعدد و تغییر، و ثانیاً این حالت سابقش اصلا وجودی نداره. حرمت عقل، عقلی تصور نمیشه، و اگر هم تصور بشه بعضی آقایون میگن حیوان زنده رو میشه قرتش داد مثل ماهی های کوچه، مسلم نیست. ماهی به خاطر همینه که میشه قرتش داد، بلا اگه کسی بتونه یه گوسفند زنده هم قرت بده قابل همین بحث. بحث در خون جندو اجزای، ببینید بحث در اجزای محرم نیست، 14 و 15 جزی که حرامه بحث در اون نیست، بحث در خونش نیست، بحث در اصل گوشته. آیا این گوشت در حال حیات حرمت داشته یا در حال حیات این گوشت حرمت نداشته؟ اگر کسی میتوانست قرتش بده، آیا این حرمتش به خاطر اون اجزای چالده گنزگانه حرامه خونشه یا نه حرمتش خواسته لحمم در حال حیات حرامه؟ ما میگیم اصلا موضوعی نداره، قابل خوردن نیست حیوانات کبیر، بنابراین حالت سابقه ای نداره، مگر همون اصل عدم ازلی و اون اشکالاتی که گفتیم در جای خود. ما فرض ممکن رو بحث می کنیم، ما همچین فرضی نمیگیم، همچین مسئله هم صحبت ازش نمی کنیم، ما بحث از لامکان و لازمان بحث نمی کنیم. آقا شما میخوایی استصحاب کنید، چرا عرضم در استصحاب حالت سابقه میخواد، یا حالت سابقه نداره، حالت سابقه فرضی، حالت سابقه فرضی خواهنی، استصحاب حالت سابقه یقینی وجودی میخواد، یعنی یه چیزی باشه که بگیم یحرم اکلو، یحرم اکلو صدق نمی کنه، حالت سابقه نداره، حالت سابقه فرضی که حالت سابقه نمیشه در باب استصحاب. بگذرم از این، و اما بریم سراغ گفتیم بر یهونا امران، امر اول که اشکالی شده بود در اینجا و جوابش مشخص شد، اما امر ثانی درباره اصالت عدم تزکیه است در شبهات موضوعیه. آنچه تا کنون گفتیم اصل عدم تزکیه در شبهات حکمی و مسئله براءت، مسئله براءت در شبهات حکمیش ما بحث میکنیم، شبهات موضوعیش که بحث، بنابراین اصل عدم تزکیه در شبهات حکمیه، در متولد از طاهر نجس، در متولد از طاهره، در این بحث بود. حالا بریم سراغ اصالت عدم تزکیه از ناحیه شبهه موضوعیه پدمند الباب برای اینکه این مسئله فقهیمون انشاءالله تکمیل بشه به درد فقه میخوره ولو خارج از بحث ما هست. در اینجا آمدن سه صورت برش ذکر کردن بعضی از آن فرمودن که در شبهات موضوعیه سه صورت تصور میشه. صورت اولای قطع لحنی هست مطروح فطریق افتاده در جای گران گوسفند، نمیدانی این از حیوان ذبیحه گرفته شده است ذبیحه شرعی یا نه، شک قطع گوشتی افتاده فطریق در بیابان، آیا گرگ اینه اینجا انداخته یا نه گوسفندی رو سر بریدن از اینجا می بردن از بارشون این گوشت افتاده این ران افتاده اونجا نمیدون. این صورت اولا القطعت مطروحه فتری، این فتری که میگن و این است اگر از سوق مسلمین بگیری پاکه، اگر تو سوق باشه باز ممکنه کسی بگه پاکه جز اماراته، اگر تو شهر باشه کسی ممکنه بگه بلاد مسلمینه پاکه اماره ادعا کنه، بگه مطروحه در طریق تو بیابان، برای که کسی ادعای اماره سوق و بلد مسلمین بالای سری نکن. حالا که شک کردیم آیا در اینجا چه میگیم؟ اینجا مسلم اصل عدم تزکیه حاکم همه جاری میکنن، اختلافی هم ظاهرن بین فقها در این مسئله نیست که اگر لحم مطروحی بوده باشد و امارات ذبح شرعی درش نبوده باشد محکوم است یکی به حرمت، ما نمیتونیم بگیم این گوش پاکه این گوش حلاله، محکوم به حرمت است و محکوم به نجاسته. اصل عدم تزکیه به هر یک از سه معنا باشه جاریه، سه معنایی که دیروز گفتیم هر کدام باشه جاریه، من نمیدونم ذبح شده خواه مرکب باشه خواه بسیط باشه خواه نه همون فرع اوداج باشه هر کدام باشه مشکوکه. پس صورت اولا اصل عدم تزکیه حتما جاری میشه و محکوم به حرمت، و این که در روایتی داره روایت معروف سفره ای رو پیدا کردن دیدن لحم کثیری درش هست، حضرت فرمود این قیمت کنید و این سفره ای که در بیابان پیدا کردید و لحم کثیری بوده است قیمت کنید و بخورید، اگر صاحبش پیدا شد پولش بهش بدید، برای این که چیزیست که یفسد فاسد میشه، لغتی که فاسد میشه مصرفش میکنن، بعد صاحبش آمد پولش بهش میدن. راوی سوال میکنه نمیدونیم مجوسی بوده صاحبی نمیدونیم مسلم بوده، و جوابش معلومه چون در بلاد اسلام هست محکوم به اسلام، اون اماره اسلام داره اون اماره ذبح داره اون حسابش جداست، بله تو سفره هست. ما یک ران گوسفند میگیم تو بیابان افتاد نمیدونیم گرگ انداخته است یا نه نتیجه ذبح بوده، ما اینو داریم بحث میکنیم. این اصل عدم تزکیه همه در آن جاری میکنن محکوم به حرمت و محکوم به نجاست. بله روایت در باب عتم و اشربه مرحوم صاحب وسائل نبود، من چون روایت محل ابتلا نبود دیگه مشخصات شو لازم نبود. و اما صورت دوم آن است دو حیوان در اینجا هست، حیوانی قطعا ذبح شرعی شده و حیوانی قطعا میته و این قطعه مبانه نمیدونیم از اون مذبوعه یا از اون میته، نمیدونیم از کدامه. این چه حکمی داره؟ دو تا حیوان هست هر دو معین مشتبه هم نیست، هر دو معین این حلال اللحم اون حرام اللحم، ببخشید این ذبح شرعی اون ذبح غیر شرعی میته و نمیدانیم اینا از کدامش گرفتن، در اینجا حکم چیه؟ اینجا هم باز اصل عدم تزکیه میتونیم جاری کنیم. بگیم این گوشت یا حیوانی که این گوشت ازش گرفته شده ما نمیدونیم ذبیحه هست یا نه، ما بیام استصحاب جاری کنیم، یا استصحاب در خود لحم یا استصحاب در کل حیوانی که این لحم از اون گرفته شده است. البته در خود لحم جاری کنیم بعضی آقایون اشکال میکنن، میگن صفت ذبیح بودن مزکا و غیر مزکا برای اجزا نیم، کل و جز نمیگن هادا مزکا هادا مزکا، کل رو میگن مزکا. در خود لحم بگیم این غیر مزکا هست، از عدم تزکیه، تزکیه رو کل حیوان میاد نه رو جز جز. پس روی خود لحم اصل عدم تزکیه جاری نکنیم، اما بگیم اون حیوانی که این ازش اخذ شد نمیدونیم کدوم، دو تا حیوان معین معلومه باشه به این عنوان که این حیوان دست راست گذاشته اون حیوان دست چپ گذاشته، میبینیم این مذهبی هست اون غیر ذبیحه، به این عنوان معلومه. اما حیوانی که این گوشت ازش گرفته شده باشه به این عنوان دومی، ما اخذ منه هذا اللحم، به این عنوان مشکوک. و چون به این عنوان مشکوکه اصل عدم تزکیه در باره این عنوان جاری میشه، بگیم اون حیوانی که این قطع لحم از اون گرفته شده از این است که تزکیه نشده. میگید آقا یا اینه یا اینه، میگم بله به این عنوان معلومه، هذا فی طرف الیمین ذبیحتون شرعیه فی طرف الیسار میته، اما به این عنوان ما اخذ هذا اللحم منه چه صورتی داره نمیدونم، از این است که اون ذبح شرعی نشده. پس استصحاب در اینجا جاری میشه، البته یه گومگوی این استصحاب داره در تنبیهات، حالت سابقه این است این حیوانی که این ازش گرفته شده سابقا ذبح شرعی نشده، بعد نمیدونیم ذبح شرعی شده یعنی این یکیه یا مورد اون یکیه، چون نمیدانیم اصل عدم ذبح. آقا ذبح شرعی بر این واقع نشده، بله در زمان حیات ذبح شرعی نشده، نمیدونیم ذبح شرعی شده یا نشده، این که تبدل موضوع نیست دیگه، حیوان میته با غیر ذبیحه یه معناست. مثل اولی اصلا شما بزن، من یه مثال ساده بزنم، شما یک حیوانی در اینجا هست نمیدونید این رو یک درست سر بریدن یا نه، شک میکنید چهار رگش بریده شد یا سه رگ بریده شد یا دو رگ بریده شد، شک میکنید رو به قبله بریده یا پشت به قبله، بسم الله گفتی یا نگفتی، در اینجا چه کار میکنی شما؟ احلال تسکه بشن استصحاب، لا حول ولا قوت الا بالله، قرآن که نمیگه احراز علم در موضوع عکس نکرده الا ما زکیتون، زکیتون واقعی نه زکیتون علمی، لا حول ولا قوت الا بالله. چرا دقت نمی کنید؟ علم در موضوع عکس نشده، نمیگه الا ما احرزتم انکم زکیتون، علم تو موضوع عکس نشده، یعنی اونی که در علم الله ذکر اسم الله علم تو شخص نشده، نمیگه الا ما علمتم، باید استصحاب جاری کنید، که استصحاب جاری نکنید که مشکل حل نمیشه، موضوع واقعیه، علم درش عکس نشده، احراز عکس نشده، مثل دم خون نجسه، علم که در موضوع عکس نشده خون واقعیست، اینم مازکیتم واقعیست، اینم ذکر اسم الله علیه واقعیست، باید نشستید استصحاب، تا استصحاب نکنید که اینها رو نمیتونید نجس حرام بدونید. پس نتیجه این شد در صورت دوم هم ما استصحاب جاری میکنیم و بعد از استصحاب حکم به نجاست و حکم به حرمت میکنیم، شبه محصوره نیست، علم داریم هر دوشو میدانیم، این طرف یمین اون طرف یسار، شبه محصوره صورت سومه. و اما صورت ثالثه و اما نفهمیدم. میگن مستصحاب معلومی، مستصحاب این عنوان الحیوان الذی اخذ منه هذا اللحم. حضرت عباسی این حیوان در حال حیات تزکیه نشده بود، نمیدونیم با تزکیه مرد یا ما تحت فنفه استصحاب میکنیم میگیم ذبح شرعی نشده. هر کجا شک در ذبح شرعی کنیم همه حکم به نجاست میکنن. ذبح شرعی باید ثابت بشه، اگر ثابت نشود استصحاب جاری میشه، استصحاب عدم تزکیه. بلاد اسلامی، بحثمون در بلاد اسلامی نیست، بحثمون این است که یه حیوان اینجا افتاده، این حیوان مزکا قطعاً، اون حیوان غیر مزکا قطعاً. من میدونم این گوش از یکی از این دوتا گرفته شده، صحبت بلاد اسلامی نیست. نمیدونم از این گرفتم یا اشتباهاً از اون جدا کردم، میام استصحاب میکنم، میگم از این است، اون حیوانی که اخذ منه هذا اللحم اون مزکا نیست. اجازه میده رد بشم برم، اگر سوالی بود بعد بریم سراغ صورت سوم، اونجایی که مشتبه این باشه، یعنی حیوان مزکا و غیر مزکا اختلطا. حالا من از یکیش میخوام گوش جدا کنم، مزکا و غیر مزکا اختلطا، اشتباه شدن با هم. حالا یه تکه گوش جدا کردیم، از این جدا کنیم یا از او، هر دو مشتبه هم، همین مشتبه همون مشتبه و هم قاطی شده، نمیدونیم کدام کدام مزکات کدام غیر مزکات. حالا یه تکه گوش از یکیش میخوام جدا کنیم، آیا این حلاله یا این حرام. حالا اگر اینا همش محل ابتدا باشه که بحثی نیست، از هر دو باید اجتناب کرد. اگر هر دو محل ابتداه، وجوب احتیاط در اینجا حاکمه برای همه چیز است، علم اجمالی مستلزم احتیاط است و احتیاط یه از هر دو باید اجتناب کرد، چون هر دو محل ابتداه. گوشت از این جدا کنی حرام، از اون جدا کنی حرامه، از هر دو شدا کنی حرامه. چرا؟ چون اطراف شبهه محصول است، محل ابتلا، همه رو باید احتیاط. اما اونجایی پای اصل عدم تزکیه به میان میاد که یکی محل ابتلا نباش، یعنی اون یکی رو ما نتونیم اصل درش جاری کنیم، وجوب احتیاط نیاد، یکی از اینها خارج از محل ابتلا، یکی از اینها محل ابتلا، یا هر دو از محل ابتلا بیرون نفته، فقط این تکه گوشت رو برای ما آوردن، هر دو خارج از محل ابتلایه یا یکیش خارج از محل ابتلا باشه. روی این مبنا که در اینجا وجوب احتیاط نیست، شبهه محصوره در صورتی وجوب احتیاطه که همه محل ابتلا باشه، اگر بعضی از اطراف خارج از محل ابتلا باشه وجوب احتیاطی. حالا که وجوب احتیاط نشد، میریم سراغ اصل عدم تزکیه. آیا اینجا اصل عدم تزکیه حاکم است یا اصل عدم تزکیه حاکم نیست؟ همه حرف قبلی میاد، میگیم اون حیوانی که این گوشت ازش گرفته شده است و استصحاب این است که تزکیه نشده. جواب میکنه واقعا اون حیوانی که این ازش گرفته شده مزکا نیست. اصل عدم تزکیه درباره اون حیوانی که این گوشت ازش گرفتن ما جاری میکنیم. پس ولو وجوب احتیاط در اینجا حاکم نیست، چون بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شده است، ولیکن اصل عدم تزکیه حاکم میشه. نتیجه این شد در شبهات موضوعیه همه جا پامون تو چاله، اصل عدم تزکیه همه جا حاکم میشه، چون جایی که لحم مطروح فی الطریق باشه، که اونجایی که علم تفصیلی داشته باشیم اما ندانیم گوشت از کدامشه، و چه اونجایی که ذبیحتین مشتبهتین شده باشن و مزکا و غیر مزکا به هم مشتبه شده باشه، همه اینها اصل عدم تزکیه درش حاکم است. پس شبهات موضوعیه اصل عدم تزکیه راحت درش جاری میشه. شبهات حکمیه بود که ما گفتیم جاری نمیشه. در اینجا یه اشکالی تهذیب الاصول دارن، اینو ملحقش کنین به همون بحث قبلی، یعنی شبه حکمیه. بله، میگن با استصحاب عدم ازلی چه فرقی داره این استصحاب قسم سوم؟ استصحاب قسم سوم حیوانی بوده، موجود بوده، متصف به عدم تزکیه بوده، عدم ازلی نیست. حیوان موجود بوده، نمیدانیم سرشو برید از رو به قبله یا نه، از این از که نبریدن. بله، این اصل عدم ازلی این است که منتفی به انتفاع موضوع باشه. قبل از حیات حیوان بگیم تزکیه هم نشده، قبل از حیات، قبل از تولد ما که همچین استصحابی جاری نکردیم. ما میگیم بعد از تولد موضوع موجود حیوان هست، قبل از تولد حیوانی نبود. بگذرم، حالا سوالی دارید بعدن بفرمایید، من اشکال تهذیب الاصول در این چند دقیقه که وقت داریم عرض کنم. یه نظری هم داریم در فرمایشی که در تهذیب فرمودن و بحث رو تمام کنیم. ایشون یه اشکالی به تمام اصل عدم تزکیه ها داره، هم شبهات موضوعی همتون همه، ایشون یه اشکالی داره و تعبیرشون هم در کلماتشون میگن اشکال سیال. اشکال سیال یعنی اشکالی که در تمام صور اصل عدم تزکیه شبه موضوعی حکمی همه جا. جان اشکالیشون یک جمله است و آن این است که عدم تزکیه در جایی اثر شرعی دارد که حیوان مرده باشه غیر مزکا. توجه دارید؟ به تعبیر دیگر ایشون میگه عدم تزکیه حال حیات از قبیل لیسه تامه و عدم تزکیه بعد الممات از قبیل لیسه ناقصه و اون چیزی که اثر دارد لیسه ناقصه. شما میگه یه حیوان زنده بود تزکیه نشد، خیلی خوب، اون که منشأ اثر بود. اونی که منشأ اثره حیوان مرده تزکیه نشده، در حال حیات اصلا نمرده بود، از قبیل لیسه تامه بود، ولی که بعد از مردن این حیوان غیر مزکاست، این از قبیل لیسه ناقصه میشه. ایشون میگم چون اون عدم تامه، این عدم ناقصه، دو رقم عدمه، استصحاب جاری نمیشه و اگر بشود از قبیل اصل مثبته. عدم حال الحیات عدم تام بود، چون اصلا موضوعی نداشت، حیوان مرده نبود. عدم حال الممات عدم ناقصه، بنابراین اون لیسه تام است، این لیسه ناقصه است، و چون اینها دو رقم عدمه، ما بخواهیم لیسه تامه رو بکشونیم تا به حال و بعد نتیجه لیسه ناقصه بگیریم و نتیجه اتصاب بگیریم، این از قبیل اصل مثبت می شود و اصل مثبت باطل است و بنان علی ذلک اصالت عدم تزکیه همه جا مواجه با این اشکال و این اشکال اشکالم سیاد. ما در مقابل این فرمایش که فرمودن یه عرض کوچکی داریم، اون این است، این گونه موارد اصل مثبت نیست. بله بله، ایشون میگه مراد از تعبیرشون لیسه تامه است، میگن لیسه تامه عدم موضوع، یعنی اصلا دوستان در ذهن اون حیوان بله مرده نبوده. نه ایشون میگه اصلا صفت تزکیه و عدم تزکیه مال حال مماته، صفت تزکیه و عدم تزکیه مال حال مماته، مال حال حیات نیست، در حال حیات مندفی به انتباه موضوع بوده، مال حال مماته صفت تزکیه و عدم تزکیه. خود اینم قابل بحثه، منتها حال من این بحث کار ندارم، فقط بحثی که میکنم روی اصل مثبت بودن. عرض بنده این است، اجازه بدید عرضم این است که این اصل مثبت نیست. اگر اینا رو شما اصل مثبت بدونید، خود اخبار استصحاب هم اصل مثبت. اخبار استصحاب مگر در باب وضو نیست؟ مگر نمیگه من وضو داشتم الان شک دارم وضو دارم یا ندارم؟ امام مگر نفرمود استصحاب؟ خب این هم اصل مثبت. چرا؟ چون وضو فی حد ذاته که خودش اثری نداره، نماز با وضو مقید وضو شرط غیر دیگه، وضو غیر برای صلاته. شما با استصحاب طهارت میخوای بگی فصلاتو الواقعتو فی هذا الحال مقیدتون به طهاره، این تقید لازمه عقلیه، حالت سابقه طهارت بوده الان طهارت باقیه، پس صلاتی که در این حال خوندم فهو مقیدتون به طهاره، این تقید لازمه عقلیه، اینا اصل مثبته. اصل مثبت اینها رو نمیگیره. ما میگیم سابقا این مذکر نبود، الان هم که مرده مذکر نیست، میگید فلمیتتو مقیدتون به عدم تزکیه فل اصل مثبتون. ما اینا رو اصل مثبت نمیدونیم. اگر شما شرط و مشروطو اصل مثبت بدانی، استصحاب در شرایط نماز طهارت همش باطله، در حالی که روایات استصحاب در باب وضوعه. معلوم میشه اینا اصل مثبت نیست، اینا واسطه خفیه، همون چیزی که تعبیر میکنن واسطه خفیه. پس این که ایشون این اشکال سیال رو ذکر کردن، مثلا فقها ها غافل از این اشکال شدن؟ نه غافل نشدن، اینجا اصل مثبت نیست، اینجا واسطه خفیه، اینجا شبیه خود روایات استصحابه. اگر این اصل مثبت باشه، روایات وضو هم اصل مثبته، روایات دیگر هم اصل مثبته، روایت نمیدونم سوم رؤیت وقت رؤیت که استصحاب شهر رمضان میکنید برای سوم، اونم اصل مثبت میشه، همه اینا باید اصل مثبت میشه. حال این که این حرف درست نیست. فردا که به مناسبت وفات حضرت امام حسن عسکری تعطیل است، بشنوید.